تسلیت ما رو پذیرا باشید دوستان شنونده، انشاءالله که عزاداری های شما پذیرفته درگاه الهی باشه. با اعلام ساعت 13:30 از پخش شبکه رادیوی گفتگو دعوت میکنم برنامه اقتصاد بدون مرز رو به مدت 51 دقیقه بشنوید با موضوع مکتب شهید سلیمانی در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با محور مقاومت.
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه.
اقتصاد بدون مرز.
دیپلماسی اقتصاد و تجارت بین الملل حدود 40% برنامه سیاست خارجی دولت 13 رو در دستگاه وزارت امور خارجه تشکیل میده.
به این لحاظ که بتونیم یک قدرت اقتصادی در منطقه ایجاد بکنیم، بازدارندگی ایجاد بکنیم، باید به سمت تجارت خارجی حرکت کرد.
از 200 میلیارد دلار تا چندین برابر این رقم پیش بینی شده، ما حد اکثر ظرفیتمون زیر 15 میلیارد دلار بود.
اقتصاد بدون مرز.
با نام یاد خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه اقتصاد بدون مرز. من محسن شرافتی نیا، موجی کارشناس، و این افتخار دارم که شما رو تا انتهای برنامه همراهی کنم. در این برنامه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با محور مقاومت رو بررسی می‌کنیم، کار مشترکی که رادیو گفتگو و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق داریم و مهمون‌هایی که در ادامه معرفی خواهم کرد. شما میتونید از طریق سامان پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، همینطور میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در تارنمای مخاطبین ما اعلام نظر کنید. برنامه در خدمت دو تن از کارشناسان برجسته عرصه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هستیم، جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس اقتصاد سیاسی، و همچنین جناب آقای دکتر حسن ثاقب، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بازرگانی. آقای دکتر کنعانی مقدم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای شرافت نیا و همچنین مهمان عزیزمون جناب دکتر ثاقب استاد بنده، و امیدوارم که بتونیم در این گفتگو همراه با شنوندگان خوب این برنامه به یک جمع‌بندی خوب و مؤثری برسیم.
خیلی ممنونم. جناب آقای ثاقب، عرض سلام ادب، خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران زون و مهمان عزیز برنامه، و امیدوارم که مباحثی که مطرح میکنیم مناسب شنوندگان عزیز باشه.
خیلی متشکرم. روال برنامه ما به این شکلی که ابتدا میهمانان عزیز چند دقیقه رو در خصوص دیپلماسی اقتصادی محور مقاومت مقدمه میفرمایند و انشالله ما وارد بحث اصلیمون میشیم. آقای کنعانی مقدم، با حضرت عالی شروع میکنیم. در این بحث اگر نظری دارید بفرمایید.
خب وقتی بحث دیپلماسی اقتصادی مطرح میشه و با محوریت مقاومت، اول باید ببینیم که دیپلماسی مقاومت محور چی هستش و شاخصهاش چیه و مؤلفه‌هاش چی هست، و بعد اقتصاد مقاومتی رو مورد بررسی قرار بدیم و شاخصهاش رو بررسی کنیم، و بعد بپردازیم به دیپلماسی اقتصادی مقاومتی. به نظر میرسه که حالا فقط دیپلماسی اقتصاد کفایت نمیکنه. خب اگر یه نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری در سال 93 در حضور مسئولین وزارت خارجه، سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور مطرح شد، تقریبا میشه گفت اون چارچوب‌ها و شاخص‌های یک دیپلماسی مقاومت محور رو ایشون مطرح کردن، با همین بحث رو هم مطرح کردن که ما باید بریم به سمت یک دیپلماسی که مقاومت محور باشه. و در اونجا تقریبا میشه گفت ایشون یک جبهه جنگ دیپلماتیک رو در جبهه مقاومت مطرح کردن و تکلیف کردن سفرای ما و وزارت خارجه ما رو که در این مسیر حرکت کنن. و ایشون مباحثی که مطرح کردن در رابطه با اون زمان که ما در رابطه با دیپلماسی خودمون محورهایی رو باید مورد توجه قرار بدیم، از جمله بحثایی که ایشون مطرح کردن این بود که یک دیپلماسی هوشمندانه و فعال باید داشته باشیم و دستاوردهامون رو در مباحث سیاسی، اقتصادی، انسانی و اجتماعی رو باید مورد توجه قرار بدیم و با هیچ حرکتی از جمله جنگ‌های پرهزینه و پرخطر نیز حاصل نمی‌شود. یعنی محصول یک جنگ نمی‌تونه دیپلماسی اقتصادی و شرایط اقتصادی رو بهتر بکنه. و این واقعیت هم مطرح کردن که شرایط نشون میده که ما باید در مجموعه یک کشور یک جنبندی در این مسائل داشته باشیم. و باز هم اونجا ایشون اشاره دارن بر این که نباید چندان به حرکت‌های سیاسی امریکا در رابطه با برداشته شدن مسائل تحریمی و یا بهبود اقتصادی بهش توجه کرد. در اونجا کاملا مباحثی که و فاکتورهایی که مطرح میکنن میتونه همون بحث نرمش قهرمانه رو مطرح کردن و صلح امام‌حسن رو مطرح کردن که تقریبا میشه که شاخصها در رابطه با دیپلماسی مقاومتی کاملا مشخص هست که میتونه پایه و اساس دیپلماسی اقتصادی مقاومتی باشه.
خیلی ممنونم جناب آقای کنانی مقدم. آقای دکتر ساقم شما بفرمایید در این مسئله.
بله، در مورد بحث دیپلماسی اقتصادی، خب واقعیتش اینه که ما باید در واقع برنامه و سیاست گذاریامون رو طوری پیگیری کنیم که دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی در واقع منطبق بر هم باشن. یعنی به هر حال سیاست هامون رو به طوری برنامه‌ریزی کنیم که بتونیم منافع اقتصادیمون رو در قبال در واقع کشورهای دیگه دنبال کنیم. خب ما وقتی که شرایط کشورمون رو از این منظر نگاه میکنیم در طی دهه‌های اخیر میبینیم که علارغم روابط سیاسی خوبی که بعضی با برخی از کشورها به ویژه همین کشورهای مورد نظر در محور مقاومت مثل عراق و لبنان و سوریه و روند و در واقع یمن داشتیم، متاسفانه تو حوزه در واقع منافع اقتصادی و افزایش حجم تجارت آنچنان در واقع موفق نبودیم. و بنابراین ضروریه که یه بازنگری در این زمینه انجام بدیم و ببینیم مشکلات در کدوم بخش هاست و در واقع اون بخش ها رو بتونیم بهبود بدیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر ساقب. آقای دکتر کنانی مقدم، خب همونطور که در مقدمه بحث اشاره فرمودید، با توجه به سابقه دیرین روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای محور مقاومت و که آیا کشور ما تونسته با استفاده از این شرایط در توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای محور مقاومت موفق عمل کنه یا خیر؟
اگر بخوایم یه مقدار واقع‌گرایانه به مسئله نگاه بکنیم، همونطور که جناب دکتر ساقب فرمودن، ما خیلی عقب هستیم از اون اهدافی که مد نظرمونه. من به خاطر دارم قبل از اینکه سوریه دچار بحران بشه یه ملاقاتی رو من در کاخ آقای بشار اسد با ایشون داشتم و تو اون دیدار که حالا مباحث مختلفی مطرح شد، یکی از گلایه‌هاش این بود که جمهوری اسلامی اومده اینجا و فرصت‌های اقتصادی رو ما بهش دادیم، گفتیم خودروسازی بیاره، سیمان بیاره، امکانات تو زمینهای فولاد مسائل مختلف رو بیاره، ولی متاسفانه یک مرکزیتی در ایران اینها رو ساپورت نمیکنه، حمایت نمیکنه و اینا کارشون لنگه و همهش مونده. منم میرم بازدید میکنم میبینم که هنوز نتونستن به اون اهداف اولیه خودشون برسن. این نشون میده که زمینه ها و زیرساختایی که ما باید فراهم میکردیم چه قبل از بحران سوریه و چه الان که بحث بازسازی سوریه مطرح هست و یکی از کشورهای مطرح در این مسئله با توجه به حضور ما در منطقه و توانایی ما در صدور خدمات فنی مهندسی و همچنین مسائل بازسازی کشور و نیازی که مرتباً داره دولت سوریه اعلام میکنه، متاسفانه ما هنوز یک برنامه، یک پلن مشخصی رو برای اینکه این توانمندی ها رو وارد با عرصه بازار سوریه کنیم نداریم. تلاش هایی داره میشه اما رقبای ما هم ساکت نیستن. رقبای ما بالاخره از روسیه گرفته تا خیلی از کشورهای عربی الان رفتن، شروع کردن و با سرمایه گذاری، با ایجاد سیستم های بانکی، تسهیل در روابط اقتصادی و رفت آمدهای اقتصادی عملا دارن بازار رو میگیرن. حالا درست ما در سوریه هزینه های زیادی رو انجام دادیم برای اینکه بحران سوریه گذر کنه، اما الان که وقت بهره برداری اقتصادی از این هست، به نظر میسه که ما با مشکل هستیم، مواجه هستیم. در عراق هم همینجور. من بارها در سفرهایی که به عراق داشتیم با مسئولینشون و اونا اومدن با ما مذاکرات داشتن، به هر حال ما یه ظرفیت 5 میلیارد دلاری با عراق در سال داریم، حالا 20 میلیارد هم با سوریه هست، شاید همین حدود هم با لبنان ما بتونیم تبادلات تجاری داشته باشیم. اما اونجا در اون کشور کارها تقسیم شده بین جناح‌های سیاسی و هر جناحی یا هر حزبی که در عراق میرید چند تا پروژه داره و از طریق اون پروژه منابع مالی خودش رو تامین میکنه و ساختار اقتصادیش هم کاملا بر اساس مجموع جزایری هست که شکل گرفته و دولت بیشتر نظارت‌های کلی و کلان داره. خب ما با این حجم از تبادلات تجاری که میتونیم با عراق داشته باشیم، توافقنامه‌های انتقال انرژی، گاز، نفت، برق و مسائل بازرگانی که میتونیم داشته باشیم، خب الان بیلانی که بخوایم در این خصوص، حالا جناب دکتر ساقبم شاید آمار رو دقیق‌تر بتونن در اختیار بذارن، خب این حجم 100 میلیارد دلار اگر هم محقق بشود، از اون طرف باید بپردازیم به اینکه این 100 میلیارد دلار آیا وارد اقتصاد ایران میشود یا نه، و یا اینکه ما داریم میریم سرمایه گذاری میکنیم تو اون کشورها و این سرمایه ها به کشور و اقتصاد کشور کمکی نمی کنن. یعنی صادرات یه طرفه است، چون اونا چندان وارداتی به اون صورت ندارن، کالا میخوان وارد ایران بکنن و بیشتر نیازمند به کالاهای ما هستن و وقتی هم رقبای ما وارد میشن، ترکیه وارد میشه یا بعضی از کشور عربی، یه دفعه میبینیم که تمام بازارهای ما رو میبندن، تعرفه‌های خیلی نجومی که دیگه برای بازرگان صرفه اقتصادی نداره ایجاد میکنن و عملا ما رو هم با بحران‌های داخلی اقتصادی مواجه میکنن که به هر حال این نیاز داره که با آمار و اینها بریم جلو. من با توجه به اینکه حالا وزارت امور خارجه بر مبنای دیپلماسی اقتصادی داره یک اقداماتی رو انجام میده، یه بحثی رو ما داشتیم در رابطه با وابسته اقتصادیمون در خارج از کشور که تعداد زیادشون آموزش دیدن، آماده شدن برای حرکت، اما این رو کافی نمیدونم. ما واقعا نیاز به یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی برای دیپلماسی مقاومتی داریم که بتونه اون اهداف رو محقق کنه. هیچ جای دنیا الان نیستش که، حتی چین رو من با یکی از معاونین نخست وزیر چین مصاحبه میکردم، باش جلسه داشتم، میگفت دیگه اینجوری نیست که ما بریم یه دلار خرج کنیم بگیم 5 دلار برمیگرده. الان دنبال اینیم که بریم یه کشوری یه دلار بذاریم و 2 دلار با نفوذ سیاسی ما در اون کشور برگرده. یعنی نفوذ سیاسی و نفوذ دیپلماسی رو ارجح بر ارزش اقتصادی میدونن و دارن همین کار هم میکنن. دو همین بحث یک جاده یک کمربند دقیقا توسعهشون به سمت غرب بر همین مبنا استواره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کنانی مقدم. آقای دکتر صاغب، خب در مباحث آقای دکتر کنانی مقدم بحث بازسازی کشورهایی مثل سوریه و عراق هست، بازسازی پس از جنگ. سوال اصلی اینجاست که خب با توجه به اینکه اکنون کشور سوریه از نظر اقتصادی و عمرانی در این دوران قرار داره و دیگه اون ایام جنگ با تروریست‌ها اینا تقریبا به پایان رسیده، حضور ایران در چه بخشایی میتونه مؤثر و واقع بشه و قابل سرمایه گذاری هست؟
اگه اجازه فرمایید من یک نگاه کلی به منطقه بندازم به کل تجارت ایران، بعد وارد بحث سوریه و
خیلی عالیش در خدمت هست.
ببینید، واقعیت امر اینه که شرایطی که الان کشور ما دوچارشه و در حوزه کلان اقتصادی، ما برای اینکه تو میدان رقابت اقتصادی در نه تر منطقه در واقع حالا کشورهای همسایه یا کشورهای عضو مقاومت، بلکه در کل حوزه تجارتمون و اقتصادمون بخوایم موفق بشیم، باید دو سیاستهای کلان کشورمون یه تغییراتی ایجاد بکنیم و شاخصهای رقابت پذیریمون رو با ایجاد یک فضای کسب و کار مناسب بهبود بدیم. این یک چیز کلیه که باید در کشور ما صورت بگیره. ببینید، من یک بررسی کردم از سال 2001 تا الان، ببینم حجم کل تجارت کالا و خدمات کشور ما چه روندی رو طی کرد و اینو مقایسه کردم با کشورهای منطقه، که حالا ما تو برنامه 1404 سند چشم‌انداز در واقع هدفمون این بود که با اینا رقابت کنیم و از اینا سبقت بگیریم،
قدرت اول منطقه در واقع بشیم.
بله، رتبه اول منطقه بشیم. ببینید، ما تو بهترین شرایط بالاترین حجم تجارتی که تونستیم بهش برسیم، حالا اعم از صادرات نفت و غیر نفت و همچنین صادرات خدمات، 222 میلیارد دلار بوده در سال 2011. حالا تو کشورهای منطقه، کشور عربستان تونسته رکورد 627 میلیارد دلار رو تو سال 2013 در واقع بهش برسه و کشور ترکیه رقم 490 میلیارد دلار در سال 2014. الان عربستان رقم صادراتش، حالا با توجه به اتفاقاتی که در بازار نفت افتاده و اتفاقاتی که تو سالهای اخیر افتاده تو حوزه کرونا و مسائل دیگه، الان یه چیزی نزدیک به 500 میلیارد دلار مجموعه حجم صادرات واردات شه. کشور ترکیه حدود 470 میلیارد دلار و کشور ما متاسفانه کمتر از 100 میلیارد دلار. ببینید، تو دنیای امروز اگر یک کشوری بخواد با جمعیتی به اندازه جمعیت ما 80 میلیون نفر به رشد توسعه برسه و بتونه در واقع شاخص‌های رفاهی کشورش رو ارتقا بده، باید یک صادرات و واردات یا مجموع تجارت به اندازه 500 میلیارد داشته باشه. حالا اینو شما مقایسه کنید با این میزان صادراتی که تجارتی که ما الان داریم، یعنی زیر 100 میلیارد دلار یا هول و هوش همین 100 میلیارد دلار. بنابراین ما راه بسیار طولانی داریم برای اینکه به عنوان یک کشوری که بتونیم شاخص‌های رفاهیمون رو پیشرفت بدیم و افراد زیر خط فقر رو بکشونیم بالا و تو مسیر رشد توسعه قرار بگیریم. و تجارت هم دیگه کاملا اثبات شده که توی رشد اقتصادی کشورها نقش کلیدی رو داره. به هر حال ما اینو تو دهه اخیر دیدیم. ما توی این دهه اخیر تجارتمون منقبض شد، یعنی رشد نکردی چی در همون سطح، در واقع کاهش هم پیدا کرد. ارقامش هم من خدمتتون عرض کردم. بنابراین ما الان باید ببینیم که اگر برای همه بازارها برای ما مهمه، هم بازار کشورهای همسایه مهمه، هم بازار کشورهایی که ما داریم توش فعالیت‌های سیاسی بیشتری می‌کنیم و یک حالا پیمان‌های دوستی سیاسی هم باهاشون داریم، خب مطمئناً انتظار اینه که از این بازارها ما بهتر بتونیم بهره ببریم. حالا این چهار کشوری که به عنوان کشورهای محور مقاومت مطرحن، عراق، لبنان، سوریه و یمن، میخوایم ببینیم اصلا چه بازاری داره. من یه بررسی که انجام دادم، ببینید مجموع واردات کالا و خدمات این بازارها الان یه چیزی حدود 130 میلیارد دلاره. خب رقم کمی هم نیست که 90 میلیارد دلار از این در واقع واردات یا اندازه بازاری که این کشورها دارن مربوط به کالاست و 40 میلیاردش در حوزه خدمات. البته اینم باید در نظر بگیریم این رقم از این میزان باز میتونه بیشتر باشه، به خاطر اینکه مثلا یک کشوری مثل سوریه خب آمار واردات خدمات شما نداریم، چون شدیداً درگیر جنگ بود و اصلا آماری گزارش نکرده تو این زمینه، ولی کمتر از
فرمودید همه اینها 130 میلیارد دلار
مجموع این چهار کشور. چون ما هدفمون این چهار کشور رو می‌خوایم بررسی بکنیم، موضوعایی که ما کاملا در واقع از لحاظ سیاسی حضور داریم، داریم فعالیت می‌کنیم و کشور از برها روابط دوستانه‌ای بین در واقع ایران و اون کشورها برقراره.
آقای دکتر تفکیک کالای غیر نفتی و نفتی هم تو آماراتون دارید یا این که
ببینید تو سالهای این که الان کل واردات این کشورها، من دارم اندازه بازار اون کشورها رو دارم عرض میکنم، شامل نفت و محصولات غیر نفتی هم هست. مثلا در مورد عراق خب به تبع نفت خام وارد نمیکنه، برای فرآوردهای نفتی رو وارد میکنه که به اون قسمت هم در ادامه خواهیم رسید. چهار کشور محور مقاومت بالاترین سهم رو تو صادرات دارن. ببینید چین رتبه اول رو داره، 15 میلیارد داره به این چهار کشور که حالا تو کشورهای مختلفش متفاوته داره صادر میکنه. کشور ترکیه رتبه دوم رو داره، نزدیک به 14 میلیارد دلار، و بعد از اون کشور هند که 3 میلیارد دلار، یعنی یک فاصله زیادی با کشور دوم داره، و همچنین کشور آمریکاست که 3 میلیارد دلار داره، و کشورهای دیگه آلمان دیگه 2 میلیارد، عربستان سعودی که حالا باز یک کشور داخلی منطقه حدوداً 1.8 میلیارد، 1 میلیارد 800 میلیون در واقع صادرات داشته به این کشورها. خب حالا ما وقتی که هر چهار کشور رو در نظر میگیریم، ببینیم تو 25 کشور هم جایگاهی ما نداریم، علارغم این که تو بازار عراق یک حضور خوب داریم و 8 تا 9 میلیارد دلار داریم صادرات میکنیم به کشور. خب حالا میخواییم ببینیم در واقع مهمترین کالاهایی که این کشورها نیاز دارن شامل چه کالاهاییه. ببینید مهمترین کالاهاشون، باز من هر چهار کشور رو دارم عرض میکنم، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و اجزای اون 11% از نیازهای این بازار رو تشکیل میده. فرآوردهای نفتی مثل بنزین، روغن، گریس حدوداً و حالا فرآوردهای دیگه 9%. ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و اجزای قطعات اون که مربوط به کارخانجات و به هر حال بخش‌های تولیدی اون کشورها میشه 8%. خودروهای سواری و قطعات اون 6%. مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از اون 5%. سنگ ها و فلزات قیمتی و گرانبها 4%، محصولات دارویی 4%، غلات 3%. مجموع این کالایی که عرض کردم نیمی از نیازهای این بازار را رو تشکیل میده. بنابراین ما وقتی که میخوایم بریم سراغ این بازار و برنامه‌ریزی کنیم، باید توجه کنیم که اینها این کشورها چه نیازهایی رو دارن. میخوایم ببینیم تو تک تک این کشورها در واقع عملکردمون به چه صورتی بود. من الان تمرکزمو میذارم رو بازار در واقع سوریه که حالا سوال حضرت علی بوده تو این زمینه. ببینید الان بازار سوریه، من بین چهار کشور چین، ترکیه و عربستان و ایران بررسی کردم، ما رتبه سوم رو داریم تو بازار سوریه و آخرین آماری که حالا من اینجا داشتم، ما برای حدود 326 میلیون دلار ما صادرات داشتیم. البته این مال سال 2017 است. آمار هفت ماهه امسال 106 میلیون دلار. تو هفت ماهه سال قبل خب در واقع حدوداً 50 میلیون دلار بود و رقم خیلی پایین تر بود. و تو سال گذشته بین 20 کشور اول مقصد صادراتی ما نبوده سوریه، در حالی که یک کشوری مثل ترکیه داره 1.4 میلیارد به این بازار صادرات میکنه.
و فکر میکنم جز اولین صادر کننده ها به کشور
چین. بله دقیقاً، چون بالاخره همسایه هم هستن.
و از در حال جنگ هم هست اتفاقا با حکومت مرکزی هم در حال جنگه.
بله این خیلی حالا در مورد یمن که اگه وارد بشیم در واقع اونجا خیلی تعجب برانگیزتره. ببینید چین یه چیز حدود 1.1 میلیارد و عربستان خب تو بازار سوریه در واقع حضور کم رنگ تری رو داره، یعنی از سال 2014 130 میلیون دلار صادرات میکرده که در سال 2017 به 21 میلیون دلار و الان هم بعید میدونم بیشتر از این میزان در واقع صادرات داشته باشه به این منطقه. اما مهمترین کالاهایی که بازار سوریه نیاز داره، خب یک بخش که حالا جناب دکتر کنانی اشاره کردن بحث بازسازی در واقع سوریه است. خب کاملا مشخصه تو حوزه خدمات فنی مهندسی در واقع اینا به شدت نیاز دارن که ما این پتانسیل ها رو هم داریم، باید زمینه ها و بسترهاش برای بخش خصوصی از طرف دولت فراهم بشه که بتونن بخش خصوصی ما اونجا از این فرصت ها استفاده کنن. تو حوزه خدمات حمل و نقل اینا به شدت نیاز دارن، اصلا به طور کلی این کشورهای حوزه محور مقاومت این دو حوزه‌ای که عرض کردم خب نیازهای زیادی رو دارن و باید روش برنامه‌ریزی کرد. و مهمترین کالاهایی که نیاز دارند حالا تو بازار سوریه محصولات پلاستیکی، ماشینالات مکانیکی و دستگاه مربوطه است، فراورده‌های نفتی و محصولاتی در حوزه ادویه‌جات و قهوه و چای از این مورد کالاها و وسایل الکترونیکی و غلات. این 6 حوزه‌ایه که در واقع بازار سوریه بیشترین نیاز رو داره. ولی ما به هر حال سهممون از بازار سوریه تو بهترین شرایط تو سالهای قبل، علارغم این که ما با سوریه موافقت نامه تجارت آزاد هم داریم و از این در واقع فرصت هم متاسفانه به خوبی نتونستیم استفاده بکنیم، ما 1.7% تو بازار سوریه در واقع سهم داشتیم. من اندازه بازار سوریه رو حالا
یعنی تقریبا میشیم جزء 8 یا 9 شریک تجاری سوریه در بحث صادرات به کشور سوریه. من یک آماری حالا بررسی میکردم آقای دکتر.
بله.
ما 9 شریک تجاری کشور سوریه هستیم بر مبنای همین آمار 2017.
بله دقیقاً. ببینید حالا از لحاظ میزان آمار من نمیدونم عرض کردم یا نه، آقای دکتر اشاره داشتن بازار عراق تو کالا 51 میلیارد به طور دقیق، بازار لبنان یه بازار 20 میلیاردیه، بازار یمن یک بازار 10 میلیاردیه و بازار سوریه بازار 6 میلیاردیه. البته باز عرض میکنم این بخشی از آمار که در واقع حالا گزارش نمیشه اینها را هم باید در نظر بگیریم.
خیلی متشکرم جناب دکتر ثاقب، مدتی از بخش فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم.
اقتصاد بدون مرز.
سلام دوباره، خوش آمدید به برنامه اقتصاد بدون مرز. در این برنامه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو با کشورهای محور مقاومت بررسی میکنیم، کار مشترک رادیو گفتگو و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید، همینطور میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. در خدمت دو تن از کارشناسان برجسته هستیم، جناب آقای دکتر حسین کنانی مقدم کارشناس اقتصاد سیاسی و همچنین جناب آقای دکتر حسن ثاقب عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بازرگانی. خب آقای دکتر کنانی مقدم، شما نکات بسیار مهمی رو در زمینه روابط اقتصادیمون با کشورهای محور مقاومت اشاره فرمودید، بحث این که دیپلماسی مردمی در بین کشورها جایگاه پیدا کنه، بحث پول مشترک و بانک مشترک مباحث بسیار مهمیه که به هر حال اینها میطلبه که ما وقت و فرصت بیشتری رو بگذاریم و در واقع اینها رو بررسی کنیم. و خب آقای دکتر ثاقب، یکی از مهمترین شرکای تجاری ما همونطور که حضرت عالی اشاره کردید کشور عراق، حدود 9 میلیارد دلار ما صادرات به این کشور داریم. از نظر شما ظرفیت‌های مخفول در جهت توسعه این روابط با کشور عراق در چه زمینه‌ای هستش و از طرف دیگه چه تهدیدایی رابطه ما رو با این کشور و حالا کشورهای دیگه محور مقاومت تهدید می‌کنه؟
عرضم به حضورتان، من باز اجازه میخوام